یه میلیون مال خانم دیگه. اشکال نداره دیگه.
قابل نداره آقا این حرفا.
سند آره جایزه رو نمیگرفتی اینا رو میگفتی؟ حیثیتی تو فضای مجازی میبردی بعد 10 سال طول میکشه درستش بکنیم. شوخی میکنم تو عزیز دلمی 4 میلیون و 500 گرفتی، خانوم هم 4 میلیون گرفت، ما رو 4 میلیون و 500 جایزه میدیم، نهایت 5 میلیون. خب گفتیم 5 میلیون ببخشید نهایت 5 رو 4 و 500 جایزه میدیم، ولش کن اصلا در موردش صحبت نکنیم. آره شما 4 میلیون گرفتین خانوم عالی پشو، یه بار دیگه 100 درصد میتونید شرکت کنید.
بله خیلی
متشکرم، زنده باشین، خداحافظ شما. نصیر پور قد نکن، بابک شکری باید صحبت میکنه. زنده باشه، خواهش میکنم. تا شنبه سر ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط
رادیو جوان، رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
به نام خدا. مردم ایران، اهالی رادیو جوان، سلام، روز شما بخیر. در بخش سوم برنامه‌های رادیو جوان، من پروین کرمی از این ساعت تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو می‌کنیم و امیدواریم که خداوند بزرگ در همه حال یار و یاورتون باشه. ساعت 14:33 است و دعوتتون می‌کنم برنامه بعدی ما رو با عنوان عبور از تاریخ بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت می کنم. خب ما داریم حوادث دوران سلطنت نادرشاه، یعنی قبل از سلطنت که شهرتی به هم می رساند، کم کم سپه سالار شاه طهماسب به دوم می شه، پادشاه صفوی، و بعدها طی مراحلی به سلطنت میرسه و در دشت مغان اولین کنگره رو برپا میکنه. کنگره یعنی مجلس مؤسسان که اولین پادشاهی که از مردم نظر خواهی میکنه. البته داریوش هم همین کارو کرد. داریوش کبیرم موقعی که خواست پادشاه بشه نظر خواهی کرد، هفت خانواده بزرگ به اصطلاح سلطنتی و خانواده اشراف به او رأی دادن و این مجلس مؤسسان نادر در مغان خیلی به اصطلاح معروفه که تمام شیوخ و ریش سفیدان و کت خدایان و بزرگان ایران رو جمع کرد و از اونا خواست که درباره آینده ایران قضاوت کنن. گفت آقا من سالهاست جنگیدم، افاقنه رو بیرون کردم، دشمنان ایران رو بیرون کردم، با کسانی که به ایران حمله کرده بودن مردم رو میکشتن، قاطعانه رفتار کردم، حالا خسته شدم، حالا هر کسی رو میخواید به سلطنت انتخاب کنید. البته این یه حالت بیشتر تعارف داشت، همه هم گفتن که ما شما رو انتخاب میکنیم. چند نفرم که مخالفت کردن اونها محرمانه سربنیز شدن که همه تاریخشو براتون خواهم گفت. خب عرض شود که گفتیم که نادر و مادرشو ازبکان به اسارت بردن، نادر فرار میکنه و عرض شود که از دست ازبکان خودشو نجات میده. در روایات ایرانی ماجرای فرار نادر نیست، اینو معمولا خارجی ها نوشتن. نادر در اوائل جوانی در خدمت بابا علی بیک احمدلو داخل میشه که رئیس ایل افشار شهر ابیورد و ضابط بود. ضابط یعنی فرماندار، والی نه، یعنی نایب الحکومه، یعنی فرماندار عرض شود که شهر ابیورد بود. بعد مقامش بالا میره، دختر خودشو به نادر میده. اینی که بابا علی بیک کش دروغه، اینو فقط پربازن گفته که پزشک فرانسوی نادر بوده، اونم دل خوشی از نادر نداشته، یعنی شاهد روزهای آخر عمر نادر بود که اخلاقش برگشته بود و مردم رو خیلی میکشت، شکنجه میکرد و منفور ایرانیان واقع شده بود. خب بابا علی بیک اختر خودشو به نادر تزویج میکنه، از این ازدواج رضا قلی میرزا به دنیا میاد. 25 جمادی الاول 1131 میشه 15 آوریل 1719. یعنی چی؟ یعنی حدود 4 قبل از سقوط اصفهان به وسیله محمود افغان. اندکی بعد وقتی این زن میمیره، زن اول نادر، نادر دختر دیگر بابا علی بیک که گوهرشاد اسمش بوده به زنی میگیره که دارای 2 میشه، نصرالله و امام قلی که بعدن میرزا میشن. عرض شود که نادر در سال 1723 میلادی پدرشو از دست میده و اموالش عرض شود که به نادر میرسه. سر جان مالکوم رو حرفشو نمیشه قبول کرد که گفته نادر پدر خودشو کش، نه این همه بی خوده. و همینطور نادر خیلی هم نسبت به خانواده پدر زنش احترام میذاشته و برای مقبره و عرض شود خرج مقبره تعیین کرده. 3 بابا علی بیک هم با صداقت در خدمت نادر بودن. یکی از اینا کلبلی خان بوده که همون فرمانده نیروی دریایی بوده، یکی از فرماندان نیروی دریایی نادر کلبلی خان افشاره و اینا به او خدمت میکردن. پس اینکه نادر پدرشو کشته یا نادر پدر زنشو کشته، اینا همه تکذیب میشه. بعد نادر مدتی به خدمت ملک محمود سیستانی که خودش والی خودمختار خراسان و سیستان معرفی میکرده، آدم خائنی بوده، یعنی حاضر نشد کمک کنه به شاه سلطان حسین هنگام محاصره اصفهان. به وسیله محمود افغان اغوا شد، یه پولی به او داد، یک انعامی براش فرستاد، برگشت. عرض شود که دو تن از سران افشار هم در خدمت ملک محمود بودند و نادر نتوانست علیه او اقدامی بکنه. بعد میره ابیورد با شخصی به نام ناصر آقا دسته راهزنی تشکیل میده. حالا خارجی ها میگن راهزن، ولی اینا سرکرده بودن. همیشه ما در ایران این سرکردگان رو داشتیم. حالا خارجی ها دوست دارن که هر کسی در ایران بوده یک نامی براش درست کنن، که نه، نادرشاه جز گروه راهزنان یک تشکیلاتی را انداخته بود. نه، ملک محمود با قبایل ترک عرض شود جنگی میکنه و نادرشاه استفاده میکنه و ملک محمودو که آدم مذبذبی بوده و حتی سکه به نام خودش ضرب کرده بود و میخواست خودشو محمود شاه سیستانی معرفی کنه، با او میجنگه. بعدا اونو مغلوب میکنه. بعد نادر قلای درگز رو میگیره. ایران خیلی قلعه داشته، به خاطر آب و هوای به اصطلاح سخت زمستانی خودش. زمستانهای ایران در آن زمان خیلی طولانی به نظر میرسید، برای اینکه وسایل جدید نبود، وسایل گرمازا نبود. من یادم میاد از حدود مهر ماه دیگه سرما شروع میشد و در آذر ماه 15 آذر که بخاری های مدارس و عرض شود که روشن میکردن برای صرفه‌جویی، بخاری های زغال سنگی بود، اینا رو از 15 آذر دستور میدادن که آتش کنن و اینا چه بوی بدی هم داشت. سرگیجه ما میگرفتیم، گاهی هم این صدا بلند میشد، بچه ها فرار میکردن میرفتن توی حیات مدرسه. بعدها زغال سنگ جاشو به عرض شود که زغال داد، بعد به نفت داد، ولی مشکل داشت دیگه. این بود که زمستان خیلی سخت مینمود. ما از آذر یه پالتو می پوشتیم، برای اینکه می رفتیم مدرسه واقعا هوا سرد بود و دولت هم بودجه نداشت. از روز 15 آذر دستور می داد. کشوری که معدن نفت بود، معدن انواع مواد سوختی بود و گازوئیل و گاز بود، باور کنید مدارس در تهران بچه ها می لرزیدن. وای به حال شهرستان ها. این بود که به خاطر این آب و هوای سرد زمستان در جاده ها قلعه می ساختن، که یک موقعی که کاروانی در بیابان گرفتار میشه در سرما دچار گرگان، تا دلتون بخواد گرگ داشت ایران. برخلاف الان گرگ های وحشی زیاد بودن و حمله می کردن. ایران خرس هم داشت، این خیلی جالبه. و شما اگه تاریخ رو بخونید، شیر هم ما داشتیم، ببر هم داشتیم، پلنگ هم داشتیم. همه اینا رو به مرور از بین بردن، مخصوصا از قرن 19 که پای انگلیسی‌ها در ایران باز شد و اینها شکارهای بزرگ ترتیب میدادن. قبلا هم البته بود، تیمور خیلی عرض شود که آدم کش بود و علاوه بر انسان ها کشتار حیوانات هم جایز میدونست. در شرح حالش نوشته ابن عربشا که این یک بار مثلا 50,000 از وحوش مازندران و گرگان رو در ظرف 2-3 روز کشتن و معلوم نبود با اینا چیکار میکنن. مثلا خب پوست ببر رو در می آوردن، پوست پلنگ رو در می آوردن، اینا رو رها میکردن و این حیوانات که الان واقعا آدم آرزو داره یک شیر در ایران پیدا کنه، یک ببر، یک پلنگ. ما با چه بدبختی میریم از کشورهای خارج ببر ایرانی رو تهیه میکنیم، فراوان بودن. بنابراین این کشور پر از وحوش بود که حالا یه روز خواهم گفت که چه اتفاقاتی سر این حیوانات بیگناه افتاد و واقعا کشور ما دچار فقر شد و در تمام مازندران گراز بود. الان هم هست، الان هم گراز پیدا میشه و میدونید که وشبگیر رو یک گراز کشت. وشبگیر پادشاه دیلمی رو، مزال زیار رو یک حمله گراز و دندان به اصطلاح خطرناکش که به شکم اسب وشبگیر زد، اسب وشبگیر رو به زمین انداخت و سر وشبگیر خورد به یک سنگ و مرد. خب اینا نکات تاریخی است و جالبه. این بود که دولت ایران قلعه درست میکرد، یا کاروانسرا یا قلعه. کاروانسرا هم شبیه قلعه بود، یعنی شاه عباس گفت در ایران تا میتوانند کاروانسرا 999 کاروانسرا بسازن که در زمستان این کاروانیان دچار مشکل نشن، دچار زحمت نشن. و در این کاروانسراها همیشه تخم مرغ بود، چون مرغان زیادی نگهداری میکردن، اینا همیشه تخم مرغ بود، گاهی گوسفندم پیدا میشد، برم پیدا میشد، بزم اون موقع مردم زب میکردن و میخوردن و نان و پنیری پیدا میشد. نان لواشی بود که میدانید لواش یک نان باستانی ایران، از زمان اشکانیان در سفرنامه از اون یاد کردن. همینطور در سایر ادوار این نان همیشه روی سفره ایرانی ها بوده. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی، تا بگوییم که این نادر قلی در اون زمان چه کارهایی کرد و قلای نواحی درگز رو گرفت و بعد شاه طهماسب سردار خود رضا قلی خان رو به جنگ محمود عرشوت که سیستانی فرستاد، او کامیاب نشد. بعد محمد خان ترکمن از صفویه اومدن، ملک محمود هم بر اثر پیروزی در برابر رضا قلی خان به نیشابور پیشروی کرد. نادر و برادرش ابراهیم خان از او شکست خوردن. این ابتدای کار نادره که نادر اسمش تو تاریخ میاد. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیر، این خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه،
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. اون انسان‌های اولیه زمانی که برای دفاع از جان خودشون، برای شکار، به هر دلیلی سنگ برداشتند و پرتاب کردند، به هیچ عنوان فکر نمی کردند که یک روزی چیزی رو انسان بتونه بسازه و پرتاب بکنه که وقتی به زمین میرسه اصلا چشم یارای دیدن اون رو نداشته باشه و نتونه اون رو ببینه. این مقدمه‌ای بود برای ساخت چیزی به عنوان موشک که در حال حاضر در مهمترین نیروهای نظامی کشورهای مختلف یکی از پرکاربردترین تجهیزات نظامی به حساب میاد و خدا رو شکر ما هم در صنایع موشک سازیمون به اون قدرت رسیدیم که بدون اینکه ذره ای نیاز داشته باشیم به دانش، تجهیزات و قطعات کشورهای دیگه، میتونیم حتی موشکهایی بسازیم که کشورهای دیگه مشتریش باشن. با ما همراه باشید. امروز قصد داریم در مورد یکی از همین موشکها و سامانه‌های موشکی با عنوان سامانه موشکی صیاد 4 با شما صحبت کنیم.
صیاد 4، چهارمین عضو از اعضای خانوادگی موشک صیاد 4 نام داره. این موشک هم همانند موشک صیاد 3 اولین بار در نمایشگاه صنایع دفاع در شهریور 93 مشاهده شد. این موشک برخلاف موشک‌های صیاد 2 و صیاد 3 ارتباطی با سامانیگ تلاش نداره و مربوط به سامانیگ پدوپند هوایی باور 373 می باشد. صیاد 4 نسبت به موشک های صیاد 2 و صیاد 3 سایز بزرگتری داره. از این رو پرتابگر اختصاصی با سایز بزرگتر و از نوع عمود را پرتاب می کنه.
ما الان در بحث سامانه‌های بومیمون میتوانیم بگیم که یک پدافند بهت برانگیز داریم برای دیگر کشورها، که خیلی از سامانه‌هایی رو که داریم ما هنوز رونمایی نکردیم و میتوانیم این سامانه‌ها رو در زمانی که نیازمون باشه و دشمن اطلاعی از زیر و بم این سامانه نداشته باشه وارد مدار بکنیم و ضربه نهایی خودمون رو بزنیم.
امیدواریم دنیا این پیام رو به خوبی دریافت کرده باشه که ما در تحریم ها هم میتونیم موفق و مؤثر باشیم و تحریم ها اگر اثری بخواد بر جا بگذارد، اون اثر اثری است که باعث افسون شدن اراده و همت ما برای دستیابی به امور مهمی مانند این پروژه خواهد.
ما در گام اول انقلاب این را انجام دادیم. انشاءالله امیدوارم با فرامین حضرت آقا که در گام دوم انقلاب داشتن بتوانیم به تجهیزات و سامانه های بسیار پیشرفته تر از این سامانه برسیم.
ایران خوبی میکم امریکی چوده پیچه کنو مرم بیرم.
إيران تقول إن المنظومة تستطيع توجيه 12 صاروخاً في ذات الوقت.
Long range surface to air missile defense system, the Bavar 373.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید. از جبهه‌هایی که نیمکتش خاکریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
خب از هر جنبه‌ای که شما بخواید به این بحث تجهیز قوای نظامیتون نگاه بکنید، چه از لحاظ قدرت ملی، چه از لحاظ آموزه‌هایی که در دینتون هست، به این نتیجه میرسید که شما در هر برهه زمانی که زندگی میکنید باید بروزترین تجهیزات رو در اختیار داشته باشید و در ساخت اون تجهیزات به هیچ عنوان وابستگی نداشته باشید. این که عده‌ای مینشینن و میگن آقا اصلا چه نیازی هست ما انقدر در بحث صنایع موشک‌سازی پیشرفت بکنیم، اینکه چرا مثلا در مذاکرات انقدر پشت صنعت موشک سازیمون می ایستیم، اینها قدری باید متفاوت بیاندیشن و به این فکر بکنن که آقا بله، یک زمانی بروزترین تجهیزات نظامی شمشیر بود. شما اگر دشمنت شمشیر داشت، شما شمشیر داشتید، تقریبا میشه گفت از امنیت کافی برخوردار بودید. اما رفته رفته تا به این لحظه وقتی رسیدیم، دیگه دنیای جنگ دنیای موشک هاست، یعنی موشک ها دارن با هم صحبت میکنن و در چنین شرایطی اگر شما قرار باشه برگردید شمشیر بسازید و در ساخت الفبای تجهیزات نظامی خودتون همچنان الکن باشید، در واقع دیگه اصلا چیزی به عنوان مام میهن و تمامیت ارضی و امنیت آسمان و زمین و دریا براتون معنا نخواهد داشت و همچنان باید دست و دل و پاتون بلرزه که آیا این ساعت بهت حمله خواهند کرد یا ساعتی دیگر. و در این شرایط اصلا نمیشه برای آینده کشور، آینده جمعیت کشور برنامه‌ریزی کرد.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top 5 drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile.
Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
Military Times: امریکا توان رویارویی با توان نظامی ایران را ندارد. نشریه میلیتری تایمز ضمن اذعان به توانمندی‌های بالای نظامی ایران نوشت امریکا توان رویارویی با قدرت نظامی ایران را نخواهد داشت. نشریه الکترونیکی و تخصصی نظامی میلیتری تایمز در یادداشتی ضمن اذعان به توانمندی‌های پیشرفتی نظامی ایران نوشت امریکا توان رویارویی با توان نظامی ایران را نداشته و فارغ از اینکه کدام طرف جنگ را راه بیاندازد محکوم به شکست است. در ابتدای این یادداشت با اشاره به نگرانی و بررسی‌های دقیق مقامات وزارت دفاع و دستگاه امنیتی آمریکا از تقابل نظامی با ایران آمده، پدافند ساحلی ایران احتمالاً تمام خلیج فارس را برای کشتی‌های جنگی نیروی دریایی آمریکا به منطقه ممنوعه تبدیل کند. پدافند موشک پیشرفتی زمین به هوایی ایران هم تهدیدی قابل توجه برای خلبانان آمریکایی است. سرادخانی موشک‌های بالستیک و کروز ایرانی تأسیسات نظامی آمریکا در حوزه استحفاظی سندکام را در خطر قرار می‌دهد. تلفات آمریکا می‌تواند بسیار زیاد باشد.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
خب رسیدیم به دقایق پایانی شکوه حماسه امروز. امروز هم سعی کردیم در حد توان در مورد یکی دیگر از سامانه‌های موشکیمون، مامان موشک صیاد 4 صحبت بکنیم که سه نسل قبل از اون، یعنی صیاد 1، 2 و 3، حرف بسیار زیادی برای گفتن داشتن، اما ما باز هم این رازمون نکرد و گفتیم که برای اینکه در دنیای امروز بتونیم از کشورمون، از نیروی انسانی فعالمون، از آسمانمون، دریامون و خاکمون دفاع بکنیم باید پیشتر بریم و بیشتر پیشرفت کنیم. به همین خاطر سامانه صیاد 4 رونمایی شد و واقعا باید دست این افراد رو بوسید که در شرایط بعضن دشوار از زندگی خودشون، از آرزوهای خودشون و از همه اون چیزی که میتونست برای زندگی بهترشون داشته باشند زدند و در کارخانجات نظامی ما دست به ساخت همچین موشک‌هایی زدن و سایر تجهیزات نظامی. اینها جوان‌هایی هستن که قلب و مغز و دلشون برای این کشور میزنه. خیلی سپاسگزارم که شما هم تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم هر جا هستی سالم و سلامت باشید و به قدر وسع خودتون برای امنیت کشورتون تلاش کنید. خدا نگهدار.
خدا
پشت
فنایتون باشه. حضرت علی بری که خدا پشتیبان شما.
بله کلیدی حضرت علی روز بخواهی حالا
انشاءالله انشاءالله.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را میدهد. هنوز میشود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید.
شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
سهم تبرک از صنعت روب ایران، یه روب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از روب سنت.